بچم.
ما گویا با مقتضی مثلا عقاب رو داریم، یه مانعی رو این شخص به توهم می‌کنه، دیگه مثلا اینجا یه امر غیر اختیاری وجود داره، یا مقتضی رفع عقاب رو داریم، مقتضیش هست، خب. مقتضی رفع عقاب هست،
خب.
یه مانعی رو شخص به توهم کرده، میگه آقا من اینجا امر غیر اختیاری دارم، که امر غیر اختیاری نمیذاره که شما اینجا رفع عقاب داشته باشید، مصلحت بیاد داره رفع عقاب کنه.
خب
یه دسته، یه وقتی هست که نه، من اصلا بحث اینا نیست، تو بحثی هست که من اقتضا اصلا نیست، بحث اینه که یه قوی هست به هرار راهی علت تامه، بحث اصلا مانوی افا نیست، اینا با بیانش فرق داشته بشه.
ببینید باز باید ماجرای از یه جای دیگه ای شروع کنید. این الان رفقا سوالای کمالی و متوجه نشن، جوابی رو که من میدم یه طوری میدم که همه استفاده کنه اگه حواسا باشه. قبلا هم اینطور بوده ها، بنام بر این. ببینید ماجرا باید از یه جای دیگه ای اول شروع کرد. ما باید مدار ثواب و عقاب را جدا ببینیم. چیه؟ مال کدوم علمه؟ مبادیش چیه؟ شروطش چیه؟ لوازمش چیه؟ یک ببند. بعد باید مسئله مصالح و مفاسد را جدا ببینید. همین طور با هم بسنجم ببینید. یک کسی ممکنه بگه که آقا ثواب و عقاب مولا که لحجی مثل تشفیهای اقلائی ما که نیست، کسی مثلا زده فلانچه کور کرده، ما هم باید مثلا لکن فلغساسه حیاتو، اینطور که نیست. او دنبال اینه که ما واجد مصالحی بشیم، عقابه باطنش مفسدهیه، مفسده واقعیه، ثواب باطنش مصلحتیه، مصلحت واقعیه. اگه کسی طوری گفت بعد میگه که هر جا تو به مصلحت نرسیدی، اون خلو و مصلحت روز قیامت به شکل یک عقاب متبلور میشه، اون وجدان مصلحت به شکل یک کمال و یک درجه از نعمت متجلی میشه. کسی این حرف رو زد، اصلا دیگه دارم دوتا با هم مقایسه میکنم. تو این ادبیات اصلا معادل در واقع یک معلوم دیگری، پیشفرض دیگری به نام حجیت و امر و نهی مطرح نبود. الان توی توضیحی که من دادم نبود، لذا شاهدش چیه؟ شاهدش آقای مرجانی اینه. الان آقا اگر من امر نداشته باشم، باز به مصلحتی برسم، نه اما مفسده بشه، مفسده واقعیه، یا امر باشه به مصلحت نرسم و باید چیزی توش باشه. پس ما یک مسئله ثواب و عقاب با لوازم میشه، یه مسئله مصالح و مفاسد با لوازم میشه، یه مسئله امر و نهی ما هو کائن فی مرحله تشریع، این باید جدا دیده باشه.
مرحله دوم که فهمیدید خب امر و نهی نبوده که بخواد مصلحت مفسده باشه،
اصلا میشه معلوم سوم شما، من دارم سه تا معلومت میدم برای حل مشکلات فکری تو این مال تو این باب. سه تا معلوم باید درست بشناسی: یک، ثواب و عقاب با لوازمش، دو، مصلحت مفسده با لوازمش، سه، تشریع امر و نهی با لوازمش. بعد باید ببینید از ضرب این سه تا با هم چی در میاد و این مبتنی بر اینه که جای هر کدوم از اینا را هایی بگی با جدا بدونی. مثلا شما تو علم اصول میگفتی که آقا ان للحکم مراتب و مراتب اربع: عالم المصالح و المفاسد، عالم الانشاء، عالم الابلاغ، ها، عالم التنجز. میمدی طوری میگفتی، یعنی در واقع تو الان توی ادبیات بین دو تا از مصالحی که تو اینا تو این سه تا معادله، سه تا معلومه، من سه تا بیشتر دو تاشو گفتی، مصلحت و مفسده، ربطش با انشاء، یعنی عالم تشریع، بعد نو معلوم بشه برام چه. نهایتا اگر بحث ما ثواب و عقاب بشه دیگه ربطی به فعل مکلف و عالم فقه و حرفا ها نداره، میره تو علم کلام. اگه بحث ما برگرده به نهی از انها، به تشریع و فعل مکلف و احکام فعل مکلف، باید بیاد تو علم اصول فقه. بعد لوازمشو معلوم کنه. اگه رفت تو علم کلام بحث حقیقیه، اگه اومد اینجا بحث اعتباریه. ما اول باید اونو معلوم کنیم، بعد از اینکه اونو از بالا معلوم کردیم میایم پله پایین‌تر آقای کمالی. حالا بعد میگیم حالا ثواب و عقاب لوازمش چیه، اونجا باید ببینیم علت ثواب و عقاب چیه، تا بعد بتونیم مختزی و عدم مانعش معلوم کنیم.
این در اون سوال هم به اینجا بود که میتونه بگیم تو دلیل اصل امر اختیاری دعوا سر مانع بودن و مانع نبودنش بود. اینجا اگر بخوام حرفی آقای صاحب دعوا رو بپذیریم، امر غیر اختیاری روشو میخواد بیان کنه مختزی.
دوباره هیچ وقت نه، بگو اول ببینی بالاتر، اول ببینی لوازم ثواب و عقاب با دلیل امر مرد بنا و قال قابل کشفه. عقل عملی و حسن و قوه ما مدارای ثواب و عقاب مولا رو میتونه بفهمه؟ اینو باید من نمیدونم، حالا به راحتی هم نگفتیم، باید ببینیم. زود نمیخوام خواب کنیم، من میخوام حساس بشیم. ببینید شما باید از بالا، من دارم کمک میکنم برای وجه فقه پیدا کردن ها، اما باید وجه فقه میخواد پیدا کنیم بین این مطالب، باید از بالا شروع کنیم، پله پله بچینیم بیاییم پایین. لذا هم گفتم بذار تا آخر عبارت شیخ ببینیم، ببینیم شیخ نهایتا تکلیف این سه مطلب را چجوری خواسته پیش خودش حل کنه. ما میخوام بگیم آقا شیخ، ببینیم شیخ آقا صاحب آقا چی دیده، مسئله مساله و مفاسد را چی دیده، و بعد اون طرف تشریع و احکام و حکم را چی دیده. بعد این سه تا رو باید بذاریم کنار هم، ببینیم چه خاک با به سرمون بریزیم آخرش. جدا به جدا باید دیده، اول باید خودشون رو جدا ببینیم، بعد ترکیبشون کنیم با هم.
یعنی یه فرق شکلی هم حالا
فنجمله داره. بله، او درست.
یه فرق شکلیش اینه که اونجا
تمام نمیشه قصه. دوباره یکی میاد یکی دیگه بهت میگه. دوباره دیگری هی میری و میاد. اما بعد از بالا ما یک بار برای همیشه اینو صاف کنیم.
جایگاه هر کدوم
معلوم بشه، نحوه چینش ها نحوه ارتباطاتش هم معلوم بشه. این شد دوباره بعدش اول کتاب القصا. من اول قصه داشتم واسه در مورد حجیت و مسائل مخصوص ارزش من داشتم میگفتم. اول تجری هم دوباره همین رو گفتم. گفتم تجری رو بر مدار حجیت بسازیم یا بر مدار واقع بسازیم یا نه مرکبی از هر دو. این میشه هر دوباره. ببین ما این رو تا آخه ایش پدر و مادر رو نمیدونم خدای علم اصولیه. تو علم اصول هر کی میخواد حرف بزنه علت تابع همه احکام، اونی که واجب میکنه چی بجی اینه، بعد معلوم بشه. اولی بار یک بار باید معلوم بشه. خب ببینید رفقا، ما در مسئله تجری خلاصه کاری که انجام دادیم این بود. من دوباره یه روکش به کل بحث بدم، چون الان میخوام جدا بشیم دوباره، بدون سراغ عبارات شریف گم میشیم دوباره. این شیخ الان چی کار کرد؟ شیخ اومد گفت که آقا ما سوالی داریم، قطع حجتش ذاتی قادم، اما مصادفت با واقع و رسیدن به واقع و رسیدن به مصلحت چه نقشی داره توی مسئله ثواب و توی مسئله حکم شرعی؟ صرف قطع منجز تکلیفه به معنا انهو یا عاقب و علا مخالفته، یا نه خود قطع منجز تکلیف است اما تمام الموضوع للثواب و العقاب نیست؟ این سوال کرد که از دو ملاک استفاده کرد تو حرفش. بعد من جانو گفت که خب لغار من یقول که قد خودش تمام موضوع حجت با قلاب به بیشتر از حجت کاری ندارن، مولا هم به بیشتر از حجت کاری ندارن. استدلال هم کرد گفت جماع اجماعی بود دیگه، معیدی برای اون اجماع گفته شده به نام بناه دیگه و دلیل عقل داری. عقلت میگه مطابقت با واقع، عدم مطابقت با واقع خارج از حوزه اختیار تو. این که چقدر مطابق با واقع چقدر مطابق با واقع نیست رفتی به اختیار تو نداره. و اگه قرار باشه ملاک ثواب و عقاب برگرده به این مطابقت و عدم مطابقه، یعنی اناسی ثواب و عقاب به امر خارج از حوزه اختیار ما و قبیح هم، پس ملاک ثواب و عقاب مطلق فقط تو کاری به مطابقت عدم مطابقتش نداره. پس موقع تجری مثل معصیت دوتاش حرام، چون دوتاش قصد خلاف توشه، دوتاش انجام خلاف توشه. خب اینا رو جناب آقای شریف چکار کرد؟ شما گفت اجماعتون که مخدوش به چند دلیل تبوش. چند دلیل که دارم میگم، یک منقوله، دو اصلا ببینیم اصلا در اینجا اجماع محصلش حجت فضل از منقولش کرد، یعنی که بعد گفتم اینجا بدیم کلامی اصولی بحث کردیم. حالا اجماع بالاخره
مسئله
تو نقلیه
چی؟
همونجا
مسئله
تو نقلیه این معلوم نشد. گفتم معلوم نشد، الان هم دارم معلوم نشد.
بحث
معلوم نشد آخرش. نه نه
مثلا یعنی چی
میگی
شیخ
گفته مسئله تو نقلیه؟ این که اینشو توضیح دادم، گفتم عقلی به این معنا، به این معنا که چون جزده منا جزء احکامی است که از منبع عقل به دست میاد دیگه ربطی به اجماع نداره و حتی اگر امر مولا هم باشه ارشادیه مثل مقدمه واجب و اینا، عقلی به این معنا یعنی اصولی فقهی اما عقلیه، شرعی به نقلی نیست که اجماع کاشف از سنت و قول معصوم باشه. یا نه عقلیه نه کلامیه، بحث هست و نیست، بحث واقعیت، بحث ثواب و عقاب، ربطی اصلا به حرفا نداره. گفتم دو تاست، گفتم این که ما حق مسئله چیه رو کار ندارم، این که شیخ از یه عقلی چی اراده کرده ما باید تا آخر عبارت شیخ بریم ببینیم آخرش شیخ این بحث رو کلامی دیده یا فقهی. اگر فقهی اصولی دید بعد میگه مراد از عقلی یعنی جزء مستقلات عقلی است، اگه کلامی یعنی جزء ثواب و عقاب و اون فضاست. خب تو باید بر مهمانی میخواد شیخ معنی باید شیخ معنی کنی، بعد بالاخره امانت در نقل رو ببینیم از تو عبارت چی فهمیده میشه. بعد که اومدیم جلو دیدیم شیخ وسط عبارت هی میرفت سراغ حرمت نه سراغ ثواب و عقاب. یه اماره چی بود آقا رو الله؟ اصولی فقهی مستقلات عقلیه ای. اگه میرفت سراغ ثواب و عقاب باز خودش دو تفصیل داشت. گفتیم بعضی ها اسم ثواب و عقاب میارن بعد میگن چون عقاب در محکمه شرع همان قبح در محکمه باز دوباره اصولی دیدنه. اما یه دیگه هم سلام ثواب و عقاب میبرش تو قیامت و معاد و چوبش بزنیم و نزنیم و بعد ملاک ثواب و عقاب چیه و این میشه بحث کلامی. علا ایان سه تا دلیل بود، اجماع معیدی به نام اقلا که شیخ تبدیلش کرد به دلیل و دلیل عقل، شیخ ستاره جواب داد قبول کرد. بعد که ستاره جواب داد تو زن برای این که جواب اون دوتا دلیل دوم و سوم یعنی بناء اقلا و عقل را بدهد، برای اینکه این جواب بده وارد شد تحریر محل نزاع کرد. گوه هم بزن محل نزاع رو محل محل نزاع سر حرمت فعله نه سر خبث باطنی شخص. یه حرف یعنی اصول، یه جمله معترضه یعنی اصول. چرا؟ بگو عقاب ممکنه نتیجه هر دوش باشه روز قیامت، اما اون چیزی که الان یفید و به حال نافل فی مسئلتن الاصولیه ثم الفقهیه اثبات الحرمه است، نه اثبات یک واقعیتی به نام خبث باطن و عقابی که نتیجه واقعیه خبث باطنه. و امکان اگر تو بره که پشت سر این خبث باطن عقاب هم پس این حرف شیخ همین تفکیک عدل و دلیل و اصدق و شاهد و اصبح و شیء فی الباب که ان التجری مسئلتون اصولیه و فقهیه.
یه
با خب فعلا قوتی گشت که مصیبت اون سباز ضابط مسئله اصولی و فقهی ای با ویله. حالا این بذاری این فرق اعتبار باید نباید و حسو نیست اینش راحته بگه او کلامی هست نیست ای باید نباید فعلا داشت بگه همینجا بتونی. خب پس آقا معلوم شد بچه گفت که حالا این نمل کلام کل و کلام توی تو بیدن به ناقا کلام میگن ای خواهد به اصلا فاعل کنه یا میگن نه ای خواهد بر سر فعلش کنن. میگن چون معلوم شد این آدم ناجنس جنسش جنس جلدیه بزنیمش که اگه دستش میرسید مولا رو میزد میکش، یا میگن نه چون این کارش کار بدی بود بزنیمش. بد بودن کار تابع نتیجه کاره، ربطی به مسئله نامرد بودن یا مرد بودن فاعل این کار نه نه ولا اوغلا قال هزاران با الفاظ اوغلایی هم حرف میزنه اصلا کار به مولا نداره. بذار اوغلا رو ببینیم شیخ گفت نتیجه کار تو خود سیستم آقای تابعه، خود نتیجه کار تابعه نتیجه شد. لذا ما در این کار وقتی این کار الان شروع به خم نیست، مفسده ای هم درش نیست و الواقع لا ینقلب عما هو علیه، عوض که نمیشه. پس این کار سوء فعلی نداره، سوء فاعلی نداره. خب الان هم میگن داره، اما ما با سوء فاعلی کاری به ما به اینجا نداریم.
اگر حال هم داشته
باشه خارج از محل نزاع ما،
اگه بنا آخر
آفرین. حالا این نکته آخری احسن شد شیخ این وسط یه نکته هم باز مبناشو گفت و رد شد. آقا لقائل ان یقول، این تفسیری که دارم میکنم باز اختلاف داره با شورا، لقائل ان یقول که آقا که آقای شیخ بالاخره در جایی که تجری اتفاق افتاد اونجا نحو حرمت و عقابی محقق میشه یا نمیشه. حالا سواء من ناحیت الفعل او من ناحیت الفعل، همونه اگر ما به خلق الله بگیم که آقا عقاب داره دیگه انجام نمیده، حرامه انجام نمیده. لقائل ان یقول بالاخره تو اینجا تو موتن تجری سواء من هذا و من هذا، بالاخره آخرش شیخ گفت که ذم فاعل نمیتونه طرف معادله ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار بگیره. نه اونو قبول داری، اما ذم فاعل طرف المعادله قرار نمیگیره. اون چیزی که میشد به ملازمه حتی شد به شرع و کشف کرد چی بود؟ سوء فعلی بود اگر اثبات میشد.
کبرا رو محدود کرد.
نه کبرا درسته، این صغراش نیست. مثل چیه؟ مثل اینکه الان شما میگی که آقا شما خودت تو مستقلات گفتی ما فقط از تمام اون موضوع ها میتونیم اسبقه به شرعی رو در بیاریم، کشف کنیم اسبقه به شرعی رو، اما از مختزی و اختزال تنهایی یادتونه. نه اینکه کبرا محدوده، کبرا درسته، اما کبرا ارزشش اینقدره باید این صغرا محقق بشه.
چرا چون بودش رو
اقام دیگه تمام شد. تمام شد. پس آقا این تا اینجا، بعد از این یه جمله شیخ وارده و از صاف فصول شد که چی کار کنه. آقا من این رو کشی که دارم میگم برای اعلم الطلاب و از اف الطلاب همه نافعه ها، چون جمع این خود شیخ الان تو رسال میره و میاد بفرم آخرش چی شد خلاصه ماجرا. شیخ بعد از این که تا اینجا رسید، آقا تا اینجا چه چی گرفتیم؟ تجاری حرام نیست. چرا؟ اونا فایده نداره، ذم فعل میخواییم، ذم فعل استفاده نشد و بعد اینجا رفت سراغ حرف صاف فصول. توضیح داد حرف صاف فصول که صاف فصول سه تا مدعا داشت، سه تا مدعای صاف فصول را رد کرد، در اثناءش به اون نشون داد عجب ببین صاف فصول هم یه جایی دست از قبح تجری برداشت. بابا قبح تجری، حرمت تجری قابل دفاع نیست. صاف فصول ببین آخر یه جایی دست برداشت که اگر قرار بود تجری حرام باشه دیگه قابل دست برداشتن نبود، معید من شد. پس شیخ چرا صاحب صاف فصول آورد؟ هم این که صاف فصول تفصیل قول به تفصیل داشت نقدش کرد، حقی وسط یه فوت استادی بود نشونمون داد ای ببین حرف منه، من یه چیزی میدونستم، این صاف اصول هم معید منه. اما صاف اصول تو بعضی جا درش برداره، نه تو همه جا، اما همون بعضیش هم به درد من میخوره.
تو تفکیه خودت آیون فیلی
داره مکتبش میچین، عاشق داره یه آجرای سیستمش درست میکنه، از حرفای خودم هایی یکی میگیره میذار، حالا میخواد از شهید بیاره. حالا اعترف ففی اشکال کم اعترف به شهید فی ما یعطی به کلامه، شهید بزرگوار باز معید شیخه، در اینکه یه جاهای دست از عقاب و حرمت و ذم برداشته. صلی الله علی محمد و آل محمد.